بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. به محرم و دهه عاشورا نزدیک میشیم و فصل تبلیغ که جمعی از عزیزان به مسافرت برای تبلیغ میرن، به نظر میرسد که مهمترین چیزی که در این موقعیت حساس نظام باید برای مردم توضیح داده بشه، اهمیت نظام جمهوری اسلامی است و جایگاه عظیمی که این نظام در جهان امروز دارد. مردم بالاخره مشکلاتی دارند، ناراحتی هایی براشون هست، گرانی هست، قوقا میکنه، بیکاری هست، جدن موجب نگرانی خانواده های زیادی هست و کمبودهایی که هست، حتی اونایی که درآمد دارند بیکار نیستند، درآمدها کافی نیست برای هزینه زندگی. این نگرانی ها در بین مردم هست. اون چه لازم مطرح بشه اهمیت نظام که مردم برای خاطر این مشکلات، کمبودها، ناراحتیها از نظام دل سرد نشه. این مطلب ضروری است که امروز باید بهش پرداخته بشه. اصلا این نظام تشکیلش به صورت معجزه آسا بوده است. در یک زمانی که اون رژیم قبل حاکم بود، با اقتدار حمایت میشد، از قدرت‌های بزرگ مسلح بود تا بن دندان، مردم با دست خالی پیروز بشن، خودش یکی از معجزات بود، عنایت الهی بود، خواست پروردگار بود. امام وقتی که رضوان الله تعالی علیه از تبعید آمدن ایران، در مدرسه رفاه بودن، همون موقع اعلان حکومت نظامی شد. بعد از ظهری بود که اخبار رادیو اینا ما گوش دادیم، اطلاعیه صادر شد که حکومت نظامی است در تهران و دو نفر حق ندارن کنار هم بیستن، با هم صحبت کنن، از خانه ها بیرون بیان. خیلی شدید. خب این اون موقع صحبت این بود که حکومت نظامی است. بعد کشف شد که اینا چه نقشه هایی داشتن زیر پوشش حکومت نظامی. هدفشون این بوده که اعلام حکومت نظامی بشه، مردم از خانه ها بیرون نیان، خلوت میشه خیابان ها، کوچه ها، و بناشون این بود که همون شب اون مقر امام، مدرسه رفاه و اون محوطه بمبارون بشه. اون محوطه بمبارون میشه، خب امام و جمعی از یارانشون که اونجا هستن اینا از بین میرن و یه لیستی هم در آمد که بعد معلوم شد حدود 300 نفر بنا بوده همون شب دستگیر بشن، مثل مثلا شهید مطهری ها و بهشتی ها و امثالی این افرادی که خب یاران امام و از ارکان حساب می شدن، خب امام از بین بره، یه اطرافیان امام همه تلف میشن و این جمع هم دستگیر میشن. این یه نقشه خیلی عرض کنم که به نظر اونها مفیدی بود برای اینکه قائل را جمع بکنن، خلاص بشد. خبر رسید به امام که اعلام حکومت نظامی شده. حالا دیگه عرض میکنم الطاف الهی به نظر امام میاد که به مردم اعلام کنید که در مقابله با حکومت نظامی نشینن تو خانه هاشون، کسی تو منزل نمونه، همه بیرزن بیرون. اونا اعلام حکومت نظامی میکنن، مردم بیرزن تو خیابون ها. اینو مرحوم نقل کردن که اون موقع مرحوم آقای طالقانی رحمت الله علیه وقتی شنیده بود که امام فرمودن بیرزید از خانه ها بیرون، گفته بود که یا ما سیاست نمیفهمیم یا ایشون با یه جای دیگه ارتباط دارد، و الا بیرزید بیرون یعنی بیرزید مقابل تانک ها و توپ ها و مسلسل هایی که مأمورین تو گوشه به گوشه خیابون ها وایستدن، ماشین هایی وایستده، سرباز ها، یعنی بیرزید جلو گلوله ها. ایشون گفته بود یا ما سرمون نمیشه یا اینکه ایشون با یه جای دیگه ارتباط دارد. بالاخره همین پیام امام به وسیله دوچرخه، به وسیله موتور، به وسیله تلفن پخش شد تو سطح تهران به کوتاه‌ترین زمان. اعلام رادیو تلویزیون که نبود، که یه پیام شفاهی رساندند به مردم در تهران. و قبل از مثلا دو اعلام شده بود در رادیو، اعلام کرده بود دو بعد از ظهر، چهار بعد از ظهر دیگه خیابون ها و کوچه ها و اینا مملو بود، جمعی ریختن بیرون. همین ریختن مردم بیرون تو خیابون ها، تو کوچه ها، حمله به مراکز دولتی، حمله به پایگاه های ارتش، ارتش و کلانتری ها و شهربانی ها و خلع سلاح بکنن، ریختن این کلانتری و خلع سلاح کردن اون پایگاه نظامی دیگه، نیروی انتظامی و شهربانی و کلانتری نگذاشتن. در ظرف 24 همین اعلام حکومت نظامی سبب شد مردم بیرزن بیرون، در ظرف 24 ساعت همه جا رو تسخیر بکن، سقوط کرد نظام در ظرف 24 ساعت. این یک واقعا لطف الهی بود. اصل سقوط اون نظام، تشکیل حکومت اسلامی با الطاف الهی، با امدادهای غیبی الهی، این اصل تشکیل. کودتای نوژه پیش اومد در همدان که بنا بود یه توطئه عجیبی بود، لو رفت. خود سربازها، خود اون مأمورین اومدن خبر دادن که بناس کودتا میخوان بکنن، رفتن دستگیرش میکنن. قضیه طبس پیش اومد که روش اینقدر کار کرده بودن، بعد فیلم ها نشون دادن که اینا چقدر یه نیروهای زبده ای رو آموزش دیده بودن، داده بودن که اینها بیان در بیابان طبس اونجا پیاده میشن، بعد میان تهران با هلیبورد به قول خودشون بزنن این چیزها رو ببرندشون، چون که در چیز بودن در اون، بله بله، در اون لانه جاسوسی دستگیر کرده بودن، اینها رو ببرندشون، اسیرهاشون رو، از زندانی ها رو ببرند. خب اینا اومدن هم در اونجا گرفتار طوفان شن شد، هیچ کس خبر نداشت، تمام مسئولین شب خواب بود، هیچ کس خبر نداشت همچه قضیه بخواد اتفاق بیفته. و اگر واقع اینا اومده بودند و موفق شده بودند دیگه نظام باقی نمیمون. همونجا دوچار طوفان شن شدن، یه عده‌شون زمینگیر شدن، سوختن، کشته شدن، یه عده‌شون فرار کردن. این لطف الهی مگه میشه غیر از امدادهای غیبی باشه؟ جنگ تحمیلی پیش اومد، اون همه امدادهای غیبی که واقعا در این جنگ تحمیلی بود، مغزهای متفکر دنیا دور هم جمع شده بودن و رو حساب طبیعی اونا حسابشون خیلی دقیق بود. به صدام قول داده بودن که در ظرف یک هفته تو مسخر بر ایران میشه، میری تا تهران و نظام هم ساقط میکنه. به حسب ظاهر درست میگفتن اون متفکرینی که میشستن طرح و برنامه ریزی میکردن، به حسب عادی همین بود. اون وقتی بود که ارتش قدرتی نداشت، ارتش از هم پاشیده بود، یه عده سرانشون اعدام شده بودن، یه عده فرار کرده بودن، یه عده زندان بودن، از هم پاشیده بود از هم ارتش. سپاه بسیج به دستور امام تشکیل شده بود، هم هنوز نظم و انتظامی نداشت. عرض کنم که آمادگی در کشور نبود. اول انقلاب اون در هم پاشیدگی های اول انقلاب و نابسامانی ها یک قدرت ارتش مقتدری مثل ارتش عراق و صدام اینا با حمایت هایی که میشد بیان خوزستان رو بگیرن، گرفت بیان تا تهران، میتونستن بیان، طبیعی هم بود. طرحشون بود که در ظرف 3 روز 4 روز، یه حد اکثر یه هفته میان مسلط میشن، خوزستان مستقل میشد، نمیدونم کجا مستقل میشد، تهران چجور میشد، نظام ساقط میشد، یه همچه طرحی داشتن. خب باز الطاف الهی، همون عرض کنم که از هم پاشیدگی که بود باعث یه انسجامی شد، یه انسجام خیلی قوی بین ارتش، سپاه، مردم بسیج شدن و حفظ کردن. اعلام میکردن برای مثلا جبهه، نیرو میخوان برای جبهه، اینقدر اسم میرفتن مینوشتن که خود مسئولینشون گفتن بسه، نیاز نداریم. 1000 تا میخواستن 10000 تا اسم نوشتن داوطلب. یه همچه تشکیلات اینجوری، عرض کنم که به قول مرحوم سیاد شیرازی، همون وقت یخ ما رفته بودیم در جبه ها، اونجا توی جلسه سران ارتش بودن، میگفت ما برنامه ریزی که میکنیم همینقدر برنامه ریزی میکنیم که خودمون رو برسونیم به دشمن، بیش از این هم دیگه نداریم. تجهیزاتی که آماده میکنیم برای حمله این مقدار تجهیزات هست که ما خودمون رو در ظرف چند ساعت، یه نصف روز، نصف شب، خودمون رو برسونیم به دشمن، بعد از اونا میگیریم و بر علیهشون میجنگیم. یه جنگ اینجوری که یکی از سران ارتش خدمت امام گفته بود که خلاصه ما رو حساب مقررات ارتش نمیتونیم بجنگیم، که اونجا حساب میشه چند تا گلوله امروز، چند تا گلوله فردا، چه ساعت کار بکنید، اینا نیست. بالاخره به قول خودشون حزب اللهی میرفتن میجنگیدن، با این صورت بوده. بالاخره جنگ تحمیلی 8 سال با تمام قدرتی که صدام داشت و تمام دنیا ازش حمایت میکردن، ایران با صدام نمی جنگید، با دنیا می جنگید. باز اینا لطف الهیست، نظر پروردگار. واقعا دلیل حقانیت این نظام بقایش، اگر چنانچه این نظام امدادهای غیبی، کمکهای الهی اینها نبود، مگه میشد بمونه با این همه دشمن، با این همه حملاتی که از اطراف به شده؟ اون اوائل یه وقت آمریکا اعلام کرده بود که ما قطع ارتباط با ایران میکنیم، همون اوائل قبل از شروع جنگ تحمیلی. این وقتی اعلام قطع ارتباط شد، یه عده‌ای مثل همون موقع بزرگانی که اون وقت بودند و رؤسای، حتی رؤسای کشور، مهندس بازرگان و امثالینا، دست و پاشون رو گم کرده بود که حالا اگر آمریکا قطع ارتباط کنند ما از گرسنگی میمیریم، دیگه چی کار میتونیم بکنیم، کجا راهمون میدن؟ بلافاصله امام فرمود ما این قطع ارتباط رو جشن میگیریم، برای اینکه معناش قطع ارتباط گرگ با میش است. اگر یه وقت دونید چه مثالی امام زد، اگر گرگ اعلام بکنه که من بخوام ارتباطم رو با میش قطع بکنم، باید اون میش عروسیش باشد، خوشحال باشد، یه خونخاری، یه جلادی، یه هر کنم که درندهی میگه من با تو قطع ارتباط میکنم، خوشحاله. یه همچه قدرت خونخار جنایتکاری که تمام منافع ما رو میبرده، غارت میکرده، ما رو تحقیر میکرده، میخواد با ما قطع ارتباط بکنم. اعلان کرد امام ما این قطع ارتباط را جشن میگیری، شادی میکنی. ببینید چجور نظر مبارک امام. تحریم اقتصادی کردن، فرمود ما خوشحال هستیم با این تحریم اقتصادی، ما به خودکفایی میرسیم، باید ملت ما خودشون رو آماده کنن برای اینکه بتونیم پیشرفت داشته. به هر جهت میخوام بگم همه اینها باعث این بود که بگیم همین نظام یک نظامی است مورد عنایت حق، و اگر کمک های پروردگار نبود تا حالا نمیتونست بمونه. صدام اونچنانی با اون قدرت دید چه ذلتی پیدا کرد، تا الحمدلله به بد عاقبتش هم گرفتار شد و اعدام شد. جماهیر شوروی اون وقت با اون قدرتی، جماهیر شوروی جمهوری ها یک ابر قدرت متلاشی شد، از بین رفت. نظام جمهوری اسلامی روز به روز قدرتش بالاتر، قویتر، از طرف الهی است. واقعا دو تا دشمن دو طرف ما بود، یکی صدام بود، یکی طالبان. واقعا هر روز برای این نظام مشکل می تراشیدن، مشکلات سرسخت. اگر آمریکا اومده بود این دوتا قدرت رو تقویت میکرد، هر روز برای ما مشکل درست میکردن. ببینید چقدر هزارها دلار، عرض کنم که هزارها میلیارد دلار هزینه کردن، حمله کردن به افغانستان، طالبان رو از بین بردن، یک کشوری درست شد همگام با ایران. هزارها میلیارد دلار هزینه کردن، حمله به عراق کردن، عراق رو به اون و صدام از بین بردن، یه دولت اسلامی شد همگام با ایران. یه مشکلی بود، نه با اون طرف مشکلی دارد نه با این طرف. اینا غیر از الطاف الهی است. الانش هم همینجور، الان هم ملاحظه بفرمود با تمام این قدرتی که جهان استکبار داره در مقابل ایران، واقعا مونده است، سردرگمه که چه بکند. هر روز یه تغییراتی در کارهاشون میدن، بلکه ایران تسلیم بشه یا توافق پیدا بکنن، میبینن نمیشه. تا بله به حمد الله الان به اینجا رسیده، استقلال ایران، قدرت ایران، اقتدار ایران، محبوبیت کشور ایران در توده های مردم کشورهای دیگه. این عظمت رو عرض کنم که قدرت معنوی ایران از همه چیز بالاتر است. هرچه قدرت معنوی و محبوبیت ایران بالاتر رفته، منفوریت آمریکا و استکبار جهانی بیشتر شد. اینا بالاخره همین است که حضور مردم در این انتخابات واقعا عجیب و غریب بود. این حضور گسترده اصلا انتظارش نمی‌رفت. با این چه ناراحتی هایی که مردم دارن، گرانی، بیکاری، صدمات، کمبودها، باز مردم این جور اینا الطاف الهیش بیان پای صندوق ها و تقریبا یک همایشی برای حمایت از نظام جمهور اسلامی در سطح جهان پیدا میشه که مردم ایران واقعا حمایتشون نسبت به نظام اینجور تأثیر داره در سطح بین الملل. بالاخره من فکر کنم بهترین چیزی که میشه، شاید لازم باشه، همون که امام میفرمود حفظ نظام اهم واجبات است، حفظ نظام از نماز مهمتر است. حقیقتا همینه. این نظام الهی را حفظ کردنش برای اینکه بشه در پرتو او احکام اسلام، قوانین اسلام، حدود الهی جاری بشه و الگو باشد برای کشورهای دیگر، این از اهم واجبات است که اگر انسان بتونه در تبلیغات خودش همین اهمیت نظام، جایگاه نظام، امدادهای غیبی که برای این نظام بوده، حفظ این نظام تا حالا، عرض کردم بقایش تا حالا معجزه است، اینا برای مردم گفته بشه که اگر در مقابل مشکلاتی که دارن بتونن تحمل کنن، کما اینکه در صدر اسلام دارد در تاریخ میگن یه دونه خرما را لشکر اسلام این میذاشت تو دهنش یه مقدار میمکید بعد در میورد میداد به اون یکی تا 7 نفر یه دونه خرما را به هم رد و بدل میکردن برای اینکه نداشتن، در مقام مبارزه با دشمنها بودن. ما الان در مقام مبارزه هستیم، باید سختی ها تحمل کنیم، انشاءالله پیروزی های بالاتری نصیبمون بشه. خیلی عذر میخوام. عرض کنم که دنبال مطالب گفتیم بعد از این که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای شخص مقر 4 شرط فرمودن: مقر باید بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد، قاصد باشد. بعد 2 شرط دیگه هم آوردن. یک شرط این بود که اقرار باید 4 مرتبه باشد. این شرط اول بود که این رو مفصل بیان کرد. شرط دوم این بود که آیا لازم است 4 اقرار در 4 مجلس باشد، مجالس متعدد، یا نه همون یکفی 4 اقرار توی مجلس. اگر در یه مجلس هم پشت سر هم 4 تا اقرار کرد حد ثابت میشه. بحث ما در این شرط دوم. در این مسئله اختلاف. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عرض کنم که و ابن حمزه اینها قائل هستند به این که باید 4 اقرار در 4 مجلس. اینا اینجور میگن، مرحوم شیخ و همچنین مرحوم ابن حمزه. مرحوم شیخ هم در کتاب بله در کتاب خلاف و در کتاب مبسوط، ابن حمزه در کتاب وسیله، اینا میگن که یعتبرو این که 4 اقرار در 4 مجلس باشه. عبارت مرحوم شیخ در خلاف رو قبلا خوندیم. در مبسوط مرحوم شیخ اینجور دارد: لا یثبت حد الزنا الا بالاقرار اربع مرات من الزانی، الا بالاقرار اربع مرات من الزانی فی اربعة مجالس متفرقه، چهار اقرار فی اربعة مجالس متفرقه. حتما باید چهار اقرار در چهار مجلس متفرق باشه. ابن حمزه در وسیله میگه و اما ثبوته به اقرار الفاعل فیصح به اربعة شروط. اول اینه، به اقرار الفاعل اربع مرات فی مجالس متفرقات، چهار تا اقرار فی مجالس متفرقات. این یک قول مرحوم شیخ ابن حمزه اینا قائل هستن. باقی اصحاب غیر این دو بزرگوار بین دو جور هست عباراتشون، بعضیا به طور مطلق گفتن، همینقدر میگن که با چهار مرتبه اقرار زنا ثابت میشود، اما حالا در چهار مجلس یا در یه مجلس هم کافی به نحو مطلق گفت، مثلا چهار مرتبه اقرار لازم، اگر چهار مرتبه اقرار کرد ثابت میشود به طور مطلق. یه عده‌ام تصریح میکنم که میتواند چهار مرتبه اقرار در یک مجلس باشد، لازم نیست در چهار مجلس، تصریح کردن. مثلا مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در مقنعه فرماد اذا اقر الانسان على نفسه بالزنا اربع مرات علا اختیار من للاقرار، که از روی اختیار اقرار بکنه، اگر چهار مرتبه اقرار کرد وجب علیه الحد، با چهار مرتبه اقرار واجب میشد برش حد، در یک مجلس یا در چهار مجلس ندارد، به نحو مطلق میگه. اکثر علما اینجور گفتن به نحو مطلق، که پیداست شرط نمیدونن، اگر شرط میدونستن باید بگن. و مثل محقق در شرایع ایشون فرمود ولو اقر اربعا فی مجلس واحد، اگر چهار اقرار رو توی مجلس انجام داد، قال فی الخلاف والمبسوط لا یثبت، فرمود در خلاف و مبسوط مرحوم شیخ فرموده حد ثابت نمیشه با چهار مرتبه اقرار توی مجلس، و فیه ترددون، خود محقق فرمود درش تردد، که چرا در یه مجلس هم باشه کافیست. پس اکثر به نحو مطلق گفتن با چهار مرتبه اقرار ثابت است، دیگه نگفتن در مجلس واحد یا متعدد. یه دم تصریح کردن که تو مجلس واحد هم کافی است. این عرض کنم که بین علما، مرحوم شیخ که خودش بانی قول اول است و استدلال بر قول اول آورده که چهار اقرار در چهار مجلس، در کتاب نهایه خود ایشون از نظرش برگشته. عرض کنم که در نهایه اینجور می‌فرماد و یثبت حکم الزنا بشیئین، زنا با تو دو چیز ثابت میشه، احدهما به اقرار الفاعل بذالک، اقرار بکنه به اقرار الفاعل بذالک علی نفسه مع کمال عقله من غیر اکراه ولا اجبار اربع مرات دفعتن بعد اخرى، ثابت میشد با اقرار چهار مرتبه پشت سر هم دفعتن بعد اخرى، یه دفعه اقرار میکنه پشت سرش یه دفعه دیگه، سوم چهارم، نفرمود در چهار مجلس. در مبسوط و خلاف فرمود اربع اقرارات فی اربع مجالس. اینجا می فرمود ثابت می شد، عرض کنم که با اقرار اربع مرات دفعتن بعد اخرى. پس خود مرحوم شیخ هم از اون نظر اول برگشت. مرحوم صاحب جواهر قول دوم رو که نقل میکنه که لازم نیست در چهار مجلس، میگه وفاقا لاطلاق الاکثر، که اکثر علما به نحو مطلق همین رو گفتن، و صریح غیر واحد ممن تأخر، بعض از متأخرین تصریح کردن که چهار مرتبه لازم نیست، بل فرریاض نسبته الى کافت المتأخرین، کافه متأخرین جمعا همه قائل هستن که تعدد مجلس لازم نیست، چهار اقرار در مجلس واحد هم کافی است. خب دلیل مطلب، قول اول که میگن چهار مرتبه در چهار مجلس و شرط میدونن تعدد مجلس را، اینها به دو دلیل استدلال، یکی اجماع، میگن مسئله اجماعی است که مرحوم شیخ در کتاب خلاف قبلا عبارت ایشون رو نقل کردیم، در اونجا فرمود چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس و بهی قال ابی حنیفه، بعد قول شافعی رو عرض کنم که از صحابه عمر و ابوبکر و فقها و اینا چه میگن، اختلاف اقوال اونا رو هم نقل کرد، در ذیلش میفرماد دلیل اونا اجماع الفرقه و اخباره. مرحوم شیخ میگه دلیل ما یکی اجماع فرقه است، یکی هم اخبار. حالا خود این بحث است که آیا این دلیل و نا اجماع الفرقه به هر دو مطلب قبلی میخوره که فرمود چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس، دلیلمون اجماع، آیا اجماع به اولی میخوره؟ یعنی اجماعیست که در چهار تا اقرار لازم است، یا به هر دو میخورد که چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس؟ خود این بحثه. حالا اگر ما این رو بگیم راجع میشه به هر دو، پس بنابراین ادعای اجماع کرده مرحوم شیخ که باید این چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس باشه. بله، حالا بالاخره یکی از استدلال ها همینه که بگیم مرحوم شیخ ادعای اجماع کرد، ولی خب واقعش این درست نیست، موهون از این ادعای اجماع. یه جهت وهنش این است که اصلا صریح نیست که آیا به هر دو میخورد یا به تنها اولی، احتمال دارد به اولی بخورد. اجماع هست که چهار تا اقرار میخواییم، احتمال هست. حالا علاوه فرض که بگیم ادعای اجماع به هر دو میخوره، یعنی حتی در تعدد مجلس هم اجماع قائم است، خب این اجماع با این که خود مرحوم شیخ خلافش گفته، نقل کردیم در نهایت، و غیر از خود مرحوم شیخ که قبلا فتواش بوده و ابن حمزم، کسی دیگه قائل به این قول نیست. چه جور اجماعی که فقط اون کسی که قائل به این قول است خود اون کسی است که نقل میکند اجماع رو، ادعای اجماع رو نقل میکند با یه نفر دیگه، ابن حمزه، و خود ایشون هم در نهایت برگشته از اون فتوا. از اون طرف هم نقل کردیم که مرحوم صاحب جواهر میگه وفاقاً لأکثر، اکثر علما خلاف اون گفتند، در ریاض میگه کافت المتأخرین بر خلاف او گفتند. اجماع اینجوری چه جور اجماعی میتوند باشد؟ لذا مرحوم صاحب جواهر فرمود که احتمال دارد بهتر هست که ما بیام بگیم که فهو اولا بدع و اجماع علا خلافه، یه اولا این است که بگیم بر مخالف او اجماع هست نه بر خود اون قول، بر قول مخالفش اجماع قائم است، یعنی قولی که میگن اعتبار نیست تعدد مجلس، اولا این است که بگیم این اجماعی است، بنابراین پس اجماع وجهی نداره، موهوم است. استدلال دومشون که بیشتر به این استدلال توجه میکنن این است که تعدد استظهار از روایات، همون روایتی که قضیه ماعز درش بود اونجا ظهور داشت در چهار مجلس، اون قضیه‌ای که اون زن اومد پیش امیرالمؤمنین در چهار مجلس اقرار شد، پس اقراری که پیش پیغمبر شد، اقراری که پیش امیرالمؤمنین شد و حکم به رجم که پیغمبر دادن یا امیرالمؤمنین دادن در مورد اقراری بود که در چهار مجلس انجام شده بود. اون ماعز اومد کنار پیغمبر نشست، اقرار به زنا کرد، پیغمبر روشون رو برگردوند، بلند شد رفت اون طرف نشست، دوباره اقرار کرد، پیغمبر روشون رو برگردوندن، بلند شد این طرف نشست، روشون رو طرف جلو کردن، اومد جلو پیغمبر نشست، در چهار مجلس اقرار کرد. خب اینا نمیتونیم اغماز بکنیم، حکم پیغمبر به رجم به چهار اقراری بود که در چهار مجلس انجام شد. حالا امیرالمؤمنین هم همینجور توجه فرمودید. مرحوم آقای گلپایگانی این استدلال رو خیلی تأکید روش میکنه، عبارتشون اینه: به انه لا فرق بین مراعات الاداب المعموله به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مورد الحد و ما کان یفعله و یأتی به من الارکان المخصوصه فی الصلاه. مثلا چون فرمود یه خصوصیاتی که در حضور پیغمبر، در محضر پیغمبر رعایت شده، ما نمیتونیم ازش چشم پوشی کنیم. یه وقت پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، همینجور که من نماز میخونم ببینید اینجور بخونید. اینا میمدن ببینن پیغمبر قیامش چجوره، رکوعش چجوره، سجودش چجوره، تشهدش چجوره، تکبیرت الاحرام تمام اینا نقل شده، همینقدر ببینید چجور من نماز میخونم. همون آداب رو رعایت میکرد، حفظ میکردن. در حجت الوداع فرمود میخوام مناسک حج تعلیم بدم، در طواف میگن دنبال پیغمبر سواره بودن، سعی میکردن که مردم پاشون رو بگذارن جای پای شطور پیغمبر، اینجور رعایت میکردن که پیغمبر چی کار میکنه. مرحوم آقای گلپایگانی فرمود لا فرق بین مراعات آدابی که معمول میشه در حضور پیغمبر در مورد حد چه آدابی رعایت شد و ما کان یفعله و یأتی به من الارکان المخصوصه فی الصلاه، یا در نماز پیغمبر چیکار کرد. همینجور که او رو حفظ میکنیم باید اینم حفظ کنیم. خب اونی که در حضور پیغمبر بود این بود که در چهار مجلس انجام شد، چطور ما بیان بگیم نه در یه مجلس کافی است؟ این تأکیدی است که آقای گلپایگانی خدا رحمتشون کند. بنابراین پس از این میخوان بگن که ما از روایاتی که منشأ این حکم هست استفاده میکنیم که لزوم رعایت چهار مجلس، چهار اقرار در چهار مجلس، کمان که قضیه ماعز اینجور بود، قضیه امیرالمؤمنین هم که چهار مرتبه اون زن اومد اقرار کرد فرمود برو بچه به دنیا بیاد بعد بیا، رفت بعد از مدتی اومد بچه به دنیا اومده فرمود برو شیرش بده، دو سال شیر بده، بعد اومد فرمود برو تکفلش بکن، بعد که آمد فرمود حالا چهار تا، خب 4 تا در 4 مجلس بود. بنابراین این رعایت ما ازش اغماز نمیتونیم بکنیم، باید بگیم که لازم است 4 اقرار در 4 مجلس بشه، کما اینکه در روایات اینجور بوده. اینم استدلال دوم. جواب این استدلال مثل که دیگه وقتمون گذشت نمیرسه، جوابش باشه انشاءالله. و سلام الله علیه و سلم.